بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 42، سطر 11. القسم المنسوب الى سطر ساتر واقف تحت فلک القمر، یفسد و بما یجب و من ذلک من حصول اختلاف المنظر. بحثمون در اون لکه سیاهی بود که روی قمر دیده می شد. می خواستیم که بیان کنیم که این لکه چگونه به وجود آمده و چی هست. احتمالاتی دادیم که این لکه مربوط به جسم قمر باشه. این احتمالات رو همه رو رد کردیم و احتمالی هم دادیم که این لکه از خارج قمر واقع شده باشه و وارد بر قمر شده باشه. در اینجا هم احتمالاتی ذکر کردیم. یکی از احتمالات این بود که به وسیله سطر ساتری این لکه به وجود آمده، یعنی جسمی سایه انداخته بر روی ماه و این لکه همون سایه اون جسمه. این احتمالو دو جور مطرح کردیم. یکی این که اون سایه اندازنده و اون ساتر عنصری باشد و دوم این که اون ساتر از اجسام فلکی باشه. حالا این دو احتمال باقی موندن، بعد رسیدگی کنیم ببینیم کدومشون درستند. احتمال این که ساتر جسم عنصری باشه با سه دلیل باطل میشه. بعضی اون جسم عنصری رو عبارت از دخان و بخار گرفتن، سلام علیکم. قول اونها به همین سه دلیل باطل میشه به اضافه یه دلیل دیگه. چهار تا بچه بطلان برای قول اینها هست. پس عنصری بودن ساتر سه تا اشکال داره. اگر اون ساتر عنصری از جنس دخان و بخار باشه، علاوه بر اون سه اشکال، اشکال دیگر هم داره، یعنی مجموعاً چهار تا اشکال. پس این احتمال مردود میشه. میمونه اون احتمال که سایه اندازنده و ساتر جرم سماوی باشه. این رو ابن سینا انتخاب میکنه و تأیید میکنه. از تمام احتمالات پیش او این احتمال ارجحه. حالا به اون احتمال بعدا انشاءالله میرسیم. اما دلائل بر بطلان این که ساتر جسم عنصری باشه، عرض کردم سه یا چهار دلیل داریم. دلیل اول اینه که باید اون جسم ساتر اختلاف منظری داشته باشد غیر اختلاف منظر قمر، در حالی که بینشون اختلاف منظر مختلف نیست. اختلاف منظر قمر با اون ساتر یکیست. پس کشف میکنیم که ساتر نمیتونه عنصری باشه، چون اگه بخواد عنصری باشه باید اختلاف منظرش با اختلاف منظر قمر فرق کنه، در حالی که فرق نمی کنه. من اختلاف منظر رو قبلا توضیح دادم، دو مرتبه تکرار میکنم. کوشبی رو ملاحظه کنید، که در فضا دیده میشه. ناظر یعنی اون کسی که به این کوکب نظر میکنه، یعنی خود ماها. در جایی ایستادیم و به این کوکب توجه داریم. از ما که ناظر هستیم، از محل قیام ما خطی مستقیم کشیده میشه به این کوکب. از مرکز زمین هم خطی کشیده میشه به کوکب. بین این دو خط گاهی زاویه برقرار میشه، اون زاویه رو میگن زاویه اختلاف منظر. گاهی هم این دو تا خط بر هم منطبق میشن. در صورت اختلاف منظر میشه صفر. فرض کنید ما در جایی از زمین ایستاده باشیم، کوکب درست بالا سر ما باشه. از مرکز زمین وقتی خطی بکشیم به سمت کوکب، خطی هم از محل ایستادن خودمون به سمت کوکب بکشیم، این دو خط بر هم منطبق میشند، چون کوکب بالا سر ماست. همون جایی که ما ایستادیم بریم پایین میشه مرکز زمین، از اونجا خطی کشیده میشه به سمت کوکب، این خط از بدن ما عبور میکنه. خطی هم از همونجا که ما ایستادیم به سمت کوکب کشیده میشه، این دوتا خط بر هم منطبق میشند. زاویه اختلاف منظر پیدا نمیشه، یا به تعبیر دیگه زاویه اختلاف منظر میشه صفر. اما گاهی کوکب بالا سر ما نیست. مثلا ما اینجا ایستادیم، کوکب مقابل صورت ماست. فرض کنید که این کوکب داره تازه طلوع میکنه از اون طرف کره زمین. خب از همون مرکز زمین یه خطی میکشیم به سمت کوکب، این خط اوریب میره به سمت کوکب. از جایی هم که ما ایستادیم یه خط میکشیم به سمت کوکب، این دو تا خط بر هم منطبق نمیشند. اونی که از مرکز زمین میره زیر اون خطی است که از محل ایستادن ما میره. اونی که از مرکز زمین میره به سمت روبروی ما، از پایین میره دیگه، از مرکز زمین میره پایین. ما روی یک پوسته زمین ایستادیم، از زیر پای ما یه خطی میره به سمت اون کوکب. خب اون خطی که از مرکز رفته زیر اون خطی که از زیر پای ما رفته روه، فاصله شونم فاصله پای ماست تا مرکز زمین، یعنی فاصله پوسته زمین تا مرکز زمین. این دوتا خط وقتی میرن تو کوکب به هم متصل میشن، اونجا زاویه تشکیل میدن، اون زاویه میگن زاویه اختلاف منظر. حالا من کوکب خیلی دور فرض کردم، فرض کنیم ماهی که بالا سر ماست، بالا سر کامل نیست، یه خود جلو عقبه. اگه بالا سر ما باشه کاملاً که زاویه اختلاف منظر صفره و اصلا اختلاف منظر نداره، اما اگه کاملا بالا سر ما نباشه اختلاف منظر پیدا میکنه. این مطلب روشن، این بحث اختلاف منظر. بعد اون جسمی که میخواد سایه بندازه رو قمر، اون جسم هم اختلاف منظر داره. اونم بالاخره یه جایی از فضا قرار گرفته، اگه از مرکز زمین خطی بهش بکشیم، از محل ایستادن خودمون خط دیگر بکشیم، یه زاویه تشکیل میده که میشه زاویه اختلاف منظر. همین عمل نسبت به قمر انجام بدیم، یعنی خطی بکشیم از مرکز زمین به قمر و از محل ایستادن خودمون به قمر، اونم اختلاف منظر تشکیل میده. چون این دو تا جسم فاصله دارن، یعنی ساتر با قمر فاصله داره، اختلاف منظر رو باید فرق کنن چون فاصله دارن با هم. اما ما ببینیم اختلاف منظر قمر با اختلاف منظر اون لکه فرق نمی کنه، اون لکه سیاه رو قمر. از اینجا می فهمیم که اون لکه از جسم جدا درست نشده، یا از جسمی درست شده که روی ماه داره می لغزه، یا اصلا مربوط به خود ماهه. جسم جدا اگر بود اختلاف منظر جدا می داشت، در حالی که ما ببینیم این لکه با ماه اختلاف منظر جدا نداره. این اولین ایرادی است که بر این فرض می کند که اگر ساتر جسم عنصری باشد، با توجه به اینکه این جسم عنصری با قمر فاصله داره، باید اختلاف منظر مخالفی با اختلاف منظر قمر داشته باشه. در حالی که اختلاف منظر مخالف نداره، پس معلوم میشه که دور از قمر نیست و جسم عنصری به حساب نمیاد. همون جسمای فلکیه که حالا یا روی قمر داره قرار میگیره یا خیلی به قمر نزدیکه، که اینو انشالله بعدم بیان میکنم. صفحه 42 هستیم، سطر 11. هم والقسم المنسوب، اقسام یعنی احتمالاتی که در این لکه سیاه قمر وجود داشتن ما ذکر کردیم، اینا رو اسمش رو گذاشتیم احتمالات، زنون، اقسام. حالا تعبیر به قسم میکنیم، اون قسمی که منسوب است به سطر ساتر، یعنی اون احتمالی که از طریق سطر ساتر به وجود میاد و سایه‌ای از ساتر روی قمر میندازه میفته. اما ساتر ساتری است که واقف است تحت فلک قمر، یعنی جزء عنصریاته. اونی که توی فلک قمره یا بالاتره، اون جزء سماویاته. اینی که تحت فلک قمره جزء عنصریاته. ایشون میفرماید اون ساتری که واقف است تحت فلک قمر یعنی ساتر عنصری. یفسد، این قسم فاسد میشه، یعنی باطله. به چی باطل است؟ به مایجب. هر دو نسخه به مایجب دارد، نسخه ما به مایجب خوب نیست. فاسد میشود به مایجب و منزالک، به آنچه که لازم میاد از چنین وقوفی یا از چنین سطری. این که این ساتر چون واقف تحت قمره و با قمر فاصله داره، لازم است که اختلاف منظر مخالف داشته باشه و اختلاف منظر مخالف نداره. خب ایشون میفهمد با آنچه که لازم میاد از این وقوف، این احتمال باطل میشه. لازمه این وقوف مخالفت اختلاف منظر این ساتر با اختلاف منظر قمره. به این لازم، به این لازم این احتمال باطل میشه. من حصول اختلاف المنظر، آنچه که لازم میاد از این وقوف حصول اختلاف منظره، که اختلاف منظر قمر باید با اختلاف منظر او فرق داشته باشه، در حالی که فرق نداره. عبارت ابن سینا رو اینطور میگیم: من مخالفت حصول اختلاف المنظر قمر با اختلاف منظر اون جسم. این دو تا اختلاف منظر باید مخالفت داشته باشن، در حالی که مخالفت ندارن. پس معلوم میشه جسم جدایی که عنصری باشد ساتر نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که قمر دور زمین میچرخه، در حالی که اون جسم عنصری که میخواد ساتر باشه سر جای خودش ثابته. وقتی یه جسم به چرخه، یه جسم ثابت بمونه، اینا چون از هم جدا میشن سایه باید محو بشه. این وقتی که دو تا جسم ها، یعنی جسم عنصری با قمر مقابل هم قرار میگیرن، سایه این عنصری رو قمر میفته. ولی وقتی قمر داره میچرخه، مقابلش با این جنس عنصری تموم میشه. یعنی این چنین نیست که جسم عنصری همیشه بین او، بین قمر و خورشید فاصله باشه. قمر وقتی میچرخه مقابل خورشید قرار میگیره، دیگه اون جسم عنصری فاصله نمیشه بین خورشید و ماه، وقت میشه اون لکه دیگه زائل بشه. چون لکه وقتی حاصل میشه که بین خورشید و ماه این جسم عنصری فاصله بشه و سایه بندازه. اما وقتی که قمر میچرخه و اون جسم عنصری ثابته، یا جسم عنصری هم اگه حرکت میکنه حرکتش با حرکت قمر مختلفه، لازم میاد که اینا از هم جدا بشن و زمانی برسه که خورشید مستقیم بر ماه بتابه و این ساتر بینشون فاصله نباشه. در چنین حالتی باید اون سایه محو بشه، در حالی که ما همیشه این لکه سیاه رو تو قمر میبینیم، هیچ وقت محو نمیشه. پس معلوم میشه که ساتر عنصری وجود نداره. اگه ساتر عنصری وجود داشت، با توجه به این که اون ساتر ساکنه و قمر متحرکه، با توجه به این اون ساتر همیشه بین خورشید و ما فاصله نمیشد، بلکه زمانهایی میشد که اون ساتر فاصله نباشد و در اون زمانها باید خورشید مستقیم به ماه میتابید و اون لکه سیاه محو میشد، در حالی که لکه سیاه همیشه هست. پس معلوم میشه عاملش اون سایه اون ساتر نیست. اینم اشکال دوم. لزوم عطف بر حصوله. من حصول اختلاف المنظر یک، و من لزوم، یعنی اگر علت سیاهی قمر ستر ساتر بود، لازم بود که این ساتر تارتن یا را ساترن و تارتن غیر ساترن، یعنی لازم بود که این ساتر در زمانهایی ساتر دیده شود، اون وقتی که بین قمر و خورشید فاصله میشه، و تارتن غیر ساترن یعنی تارتن غیر ساتر دیده بشه اون وقتی که بین قمر و خورشید فاصله نمیشه. چون همیشه که فاصله نیست، بر اثر این که اون جسم ساکنه و قمر متحرکه، به این جهت همیشه این جسم بین قمر و خورشید نیست. در وقتی بین قمر و خورشید باید ساتر باشه، در وقتی هم بین قمر و خورشید نیست باید ساتر نباشه، در حالی که ما میبینیم لکه سیاه همیشه موجوده. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اشکالی است که قبلا هم در احتمالات قبل ذکر کرده بودیم، در یکی از احتمالات قبل ذکر کرده بودیم، و اون اشکال اینه که شما آینه رو ملاحظه میکنید، حالا مثال با آینه مثال خوبی نیست، قبلا مثال با آینه زدیم اونجا جاش بود اما اینجا جاش نیست، ملاحظه میکنید گاهی تو بیابون، این در شهرم اتفاق میفته منتها در بیابون خیلی مشهورتره، گاهی در بیابون میبینید یه لکه ابری جلو خورشید رو گرفت، تمام آسمان ابر نیست، یه لکه ابری تو آسمان هست، این یک قسمت از زمین سایه شده، بقیه قسمت آفتابه. مثلا یه قسمتی از کوه مثلا میبینید سایه افتاده، بقیه آفتابه. این ما این لکه ابر ساتر شده نسبت به اون قطعه از زمین، ساتر شده نسبت به قسمت های دیگه ساتر نیست، لذا قسمت های دیگه نور خورشید رو پذیرفتن، فقط اون قسمت به خاطر اینکه این لکه ابر فاصله شده نتونست نور رو بپذیره. خب حالا شما جاتون رو عوض کنید، جا عوض کردن نه یعنی یه متر برین ورتر، چندین کیلومتر برید اون ورتر، میبینید که سایه رو یه جور دیگه میبینید، با اختلاف جایگاه ناظر سایه جاشو عوض میکنه. یعنی وقتی ناظری که به اون سایه داره نگاه میکنه جایگاه خودشو عوض میکنه، سایه هم جاش عوض میشه، یه جور دیگه دیده میشه، یه جا دیگه دیده میشه. این قانون سایه است، قانون سایه‌ای که همه جا رو نپوشونده باشه. این سایه‌ای هم که الان مورد بحث ماست همه جای قمر رو نپوشونده، یک قسمتی از قمر رو پوشونده، درست مثل همون خورشید میمونه که بقیه قسمت‌های زمین رو نورانی کرده، فقط یک قسمت رو به خاطر وجود ساتری که ابر نتونست نورانی کنه اونجا سایه به وجود آمده. در قمر هم اون ساتر که جسم عنصری است همین کارو داره میکنه، فقط یک قسمت از قمر رو میپوشونه و سایه میندازه، بقیه جاهای قمر نور خورشید رو قبول میکنه. خب حالا ما باید اگر بریم جای دیگه بایستیم، یعنی مثلا فرض کنید الان تو این شهریم، بلند شیم بریم کیلومتر اون بعد توی یه شهر دیگه به قمر نگاه کنیم، باز می‌بینیم سایه همون جایی که قبلا بوده، هیچ جایگاهش عوض نمیشه. در حالی که اگر ساتری وجود داشت و سایه بر قمر می‌انداخت، باید بود با اختلاف جایگاه ناظر سایه جای دیگر قمر دیده می‌شد، در حالی که سایه همیشه و در همه حال در یه جای خاص قمر دیده میشه. و این نشون میده که سایه ساتر باعث اون لکه نبوده. و ان یکونه اینو باید برین تجربه کنید. عرض کردم جای سایه تغییر نمی کنه. شما تو ماشین نشستید، دارید تو بیابون میرین، تو جاده دارید میرید، سایه رو میبینید، یه خود جلوتر هم که میرید بازم سایه رو همونجا میبینید. این فاصله کافی نیست، خیلی باید فاصله بگیرید تا اینکه سایه جا به جا دیده بشه. کدام توی خطه؟ سایه تو خطه؟
خورشید ساتر ماه، این ساتر سایش افتاده رو ماه.
خب
و ما موضعمون اگر تغییر بدیم اون سایه
چرا در ابر تغییر میکنه؟
ابر لازم
نه چرا در ابر تغییر میکنه؟ با اینکه اون خطم خط خورشید و خط خورشید و ابر و اون قسمت از زمینی که سایه افتاده اونم یه خط مستقیمه. خطی که از خورشید میکشید از ابر عبور میدید منتهیش میکنید به اون قسمتی که سایه افتاده، این خط مستقیمه. همونطور که در قمر شما این کارو میکنید در اینجا میکار بکنید. شما به خط مستقیم دارید اعتراض میکنید، میگی تو قمر خط مستقیم هست، خب توی سایه سایه هم که رو زمین افتاده خط مستقیم ساطقه، هیچ فرق نمی کنه. خب وقت
فاصله شه طوریه که دور از محیط ماست، دور از دست ماست، ترازش احساس میکنه با این فرق داره. حالا علتش رو از جستجو کرده،
حالا البته این ادعای شماست، باید بریم تجربه کنیم ببینیم تجربه ابن سینا درست یا تجربه شما. حالا شما تو هواپیما سوارشون بریم بالا، بریم بالا زمین زیر پاتون باشه، ببینید سایه رو همونجا میبینید، یه خورده هواپیما بره جلوتر سایه جا دیگه میبینید، درست مثل قمر میشه دیگه. اگه بریم بالا درست مثل قمر میشه، از بالا به زمین نگاه میکنید، حالا از پایین به قمر نگاه میکنید، تفاوت نداره. حالا اگر فرمایش شما درست باشه یا حتی در سایه لکه ابرم جایگاه عوض نشه، این کلام ابن سینا باطل میشه، اون در اشکالات دیگرش وارد میشه، این اشکالش وارد نمیشه. این بسی که به تجربه داره، این مسئله تجربی با تجربه کرد. اگر واقعا حرف ابن سینا درسته اشکال داره وارد میشه، اگر حرف ابن سینا درست نیست گوینده از این اشکال ابن سینا مسئوله، اشکال دیگه ابن سینا وارد میشه. عرض کردم این دیگه با تجربه بشه. شما الان نشستید اینجا دارید بدون تجربه با استفاده از فهم عقلتون حرف میزنید، عقل اینجا نمیتونه حرف بزنه، باید تجربه کنه بعدا حرف بزنه. برین تجربه کنید، اگه دیدین حرف ابن سینا درسته بگید اشکالش وارد، حرفش درست نیست بگید این اشکال وارد نیست، اشکال دیگه‌اش وارد. این خیلی کار نداره، زحمت نداره، یه روز سوار ماشین بشین برین تو جاده تجربه کنید. حالا تا حالا به فکر این مسئله نبودیم، سایه ها رو می دیدیم هیچ دقت هم نمی کردیم، حالا ممکنه سایه رو ببینید دقت هم بکنید.
مثلا یه پدیده ای هست مثلا یه ستاره هست پشت خورشید اون بالاش می بینید، میگن نور داره خمشه، این نور که اینجا داره می آن خمش داره، اون ما اینو بالای می بینید. مثلا پدیده های دیگه این هست که حالا رو می گن به اون تجربه کردن، مثلا ممکنه شما اینجا مثلا بگید یه سایه ای داری یه دیگه میاد، ممکنه یا اثر جاذبه نور دار مثلا کشیده میشه هم بشه، حالا اونایی که اثبات میکنم یعنی ممکنه مثلا تو فاصله های دور و زیاد پدیده های دیده میشه.
این خمیدگی نور که شما میفرمایید هم در اون سایه ای که بر زمین میفته هست، هم بر اون سایه ای که روی قمر میفته هست. اگر جاذبه زمین مثلا یا جاذبه سماویات باعث خم شدن نور بشن، خب در همه جا این مسئله اتفاق میفته. ممکنه فاصله های کم اتفاق نیفته، بله در فاصله زیاد اتفاق بیفته. الان جسم عنصری با قمر خیلی فاصله داره، فاصله کمی نیست. خود جرم فلک قمر فاصله است، که جرم فلک قمر جوزهر داره، مائل داره، حامل داره، تدویر داره، اینا همه فاصله تا به قمر برسه. وقت عنصر هم که هست، حالا کجا کدوم عنصره؟ توی هواست، تو ناره، ممکنه تو هوا باشه، باز فاصله زخامت هوا، زخامت کره نار، همه اینا زمینی میشه. فاصله بین این جسمی که میخواد ساتر باشه، جسم عنصری که میخواد ساتر باشه، با خود کوکب قمر، نه با فلک قمر، خیلی زیاده، چنانچه در جای خودش بیان شده. بنابراین اگه بخواد خمیدی یه نور اتفاق بیفته، در اینجا اتفاق میفته. علاوه بر اینکه این یه مسئله تجربیه، ابن سینا داره ادعا میکنه، اگر ما بخوام ادعاشو بفهمیم باید بریم تجربه کنیم. اگه تجربه ما مثل تجربه ابن سینا در اومد، اشکال وارد میکنیم. اگه تجربه ما خلاف تجربه ابن سینا در اومد، میگیم اشکال وارد نیست. این اشکال وارد نیست، اشکال دیگه وارد. تا اینجا ما و ان یکون الموضع الذی، و باز لازم میاد این ان یکون، حتی برای ان یکون قبل لزوم بر سرش در میاد، و لزوم ان یکون موضعی که یسترهو، یعنی اون موضع رو این ساتر میپوشونه، من جرم القمر، من جرم القمر مربوط موضع، یعنی موضعی از جرم قمر که یسترهو، یعنی این ساتر اون موضع رو میپوشونه، باید این موضع مختلف باشد، یعنی اون جایگاهی که سایه واقع میشه، اون قسمت از ماهی که سایه روش واقع میشه، باید مختلف باشه به حسب اختلاف جایگاه ناظرین. اگه ناظر این جایگاه سایه رو جایی ببینه، بره اون دورتر، بره شهر دیگه، بره کشور دیگه، باید سایه رو جای دیگه ماه ببینه، در حالی که همه در همه جای زمین سایه رو در یه جای خاص ماه میبینه. پس معلوم میشه این سایه به خاطر ساتر عنصری نبوده. و این کان من جوهر دخان، عرض کردم در یه حالت بر این قول سه تا اشکال وارد میکنیم، در یه حالت چهار تا اشکال، یعنی اشکالات قبل هست، اشکال جدید هم میاد. اون حالت رو میخوام الان بیان کنیم. اگر جسم عنصری عبارت باشه از دخان و بخار، اگر ساتر که جسم عنصری عبارت از بخار و دود باشه، بخار و دود خودش مشکل داره، یعنی بر اثر وزیدن باد جابجا میشه، شکل عوض میکنه. پس اگر این بخواد سایه بندازه رو قمر، باید سایه قمر هم شکلش عوض بشه. یه وقتی این دود مثلا قلمبه میشه، به صورت یک کره در میاد، کره کوچیک، خب باید سایه کوچیک بشه و سایه کروی روی ما بیفته. یه وقت کشیده میشه به صورت یه خط، خب دود دیگه بر اثر باد ممکنه جور به جور بشه. یه وقتی ممکنه کشیده بشه، خب سایه رو ما هم باید کشیده بشه به صورت مثلا یه سطح مستطیل در بیاد، در حالی که ما میبینیم سایه رو ما همیشه یک نواخته، عوض نمیشه. پس ساترش هم باید ثابت باشه. اگه ساترش باید ثابت باشه، دیگه نمیتونه دود یا بخار باشه. پس اگر کسی ساتر رو عبارت از جسم عنصری بگیره و اون جسم عنصری رو معین کنه که دخان است و بخار، جوابش اینه، یعنی اشکال دیگرش اینه، گذشت از اون سه اشکالی که وارد میشه، این اشکال چهارم هم وارد میشه که لازم میاد دود تغییر شکل دهد، نتیجهش این میشه که سایه رو ما، سایه هم که رو ما افتاده تغییر شکل بده، در حالی که سایه ما رو ما میبینیم در تمام طول سال یکسانه و تغییر شکل نمیده.
اینجا عامل باد هست، اونجا که دلیل نداریم که عامل باد و چیز
دیگه باشه، این داره سایه میندازه، این سایه اندازنده اگر جاش عوض بشه، سایهش داشت نشکلش، اگر شکلش عوض بشه. نه ببینید، اینجا بحث شما میگید که اینجا باد میاد، این دود جا به جا میشه، تغییر شکل میده، تو ماه که باد نمیاد، خب این درسته، ولی یا جاذبه هر چی، بالاخره آیا دود تغییر شکل میده یا نه؟ تغییر شکل میده.
متفاوت باشه. اگر یک عامل همه اجزای دود رو یک نواخت بکشه هیچش کار نداره.
ببینید دود هر چی، دود بالاخره تغییر شکل میده. حالا به هر صورت اگه تغییر شکل داد، سایه‌اش هم تغییر شکل میده.
تو خلا شما یه تیکه دود رو بندازید توی استوانه خلا، دود همینجوری میاد پایین.
به پایین آمدنش کار نداره ما. به سایه انداختن شما بحثتون، شما بحثتون رو حرکت سایه،
اگر عامل یک روش اگه شما ثابت نگردید دود همونجوریش ثابت میمونه.
حالا تو خلا من کار ندارم، الان این دود تو هواست، بعدم وزیده شکلش عوض کرده، سایهش عوض میشه یا نه؟ شکل سایه مسلم عوض میشه. من اگر بیستم سایم یه جوریه، بشینم سایم جور دیگه است. اصلا سایه اندازنده اگر تغییر شکل بده، سایم تغییر شکل میده. حالا ولو سایه بیفته یه جایی که باد نیست، الان این جسم به خاطر باد تغییر شکل داده، سایهش بیفته یه جایی که باد نیست، فرقی نمی کنه چه اونجا باد باشه چه باد نباشه، سایه رو که باد عوض نمی کنه. این سایه اندازنده رو داره عوض می کنه. شکل سایه اندازنده که عوض شد، شکل سایه هم قهرن عوض میشه. میخواد اونجایی که سایه میفته باد بیاد یا نیاد. الان اگر واقعا دودی وجود داشت و سایه مینداخت، با تغییر شکل دود باید سایه هم تغییر شکل میداد، در حالی که نمیده. پس معلوم شد سایه اندازنده دود و بخار نیست. و این کانه، یعنی و این کان این سطر یا این ساتر، این کان این ساتر از جوهر دخان و بخار، یعنی از سنخ بخار و دخان باشه، کما یوزن، چنانچه بعضی اینطوری احتمال میدن، لم یحفظ علت دوام صورتون واحدتون لامحاله، به طور دائم یه صورت محفوظ نمیماند، یعنی صورت سایه تو ماه محفوظ نمیمانه در حالی که محفوظ هست. چون خود دود تغییر شکل میده، تغییر صورت میده، سایه‌ش هم با تغییر صورت بده. نباید اون صورت سایه علت دوام باقی بماند، در حالی که صورت سایه علت دوام باقی میمونه. پس معلوم میشه عامل این سایه اون دود و بخار و امثال زالش نیست. تا اینجا فرض این که جسم عنصری سایه بر ماه بیاندازه باطل شد، حالا یا با سه دلیل باطل شد یا با چهار دلیل. فبق یل قسم الاخیر اشاره داره به اون احتمالی که میگوید جرم سماوی سایه بر ماه میاندازه، که این ابن سینا تقویت میکنه و قبول میکنه. انشالله جلسه آینده مطرحش میکنه.
فرمانی توی اناسات مطرحیه، توی انفلات ممکنه اون حالتش شکلش ثابت کنید،
چی ثابت بمونه؟ سایه؟ سایه که تو افلاک میره ثابت بمونه؟ اگه سایه اندازه تغییر شکل بده، سایه ثابت میمونه؟ آخه به چه دلیل؟ سایه انداز که ثابت نمونه، سایه انداز که تو فلک نیست، سایه انداز توی عناصره. چطوری شما میبردیش تو فلک؟ سایه انداز توی عناصره، تو عناصر هم باد میاد این جا به جا میشه و تغییر شکل میده. سایه تو قمره، سایه اندازنده که اونجا نیست، سایه اندازنده تو کرات عنصریه، اون تغییر شکل میده، سایهش هم با تغییر شکل میده. شما خود سایه اندازنده رو دارید فرض میکنید تو افلاک باشه. این که بحث ما نیست، اون بحث بعدی ماست که سایه اندازنده توی افلاش باشه. اما الان سایه اندازنده تو کرات عنصری داریم فرض میکنیم.